رسانه با خبر.
بیست و دوم اسفند ماست، کم کم میشه صدای پای بهار رو شنید. محمد زرقامی هستم در ضیافت صبحانه با خبر بیست و دوم اسفند ماه، میزبان شما و به نوعی مهمون سفره‌های گرم صبحانه‌تون، اون هم در روزی مثل جمعه. خب جمعه است، میدونم که حتما انقدر کار دارید برای انجام دادن که این فرصت فرصت خیلی مغتنمیه برای من و همکاران شب زنده دارم که کنار شما باشیم در جمعه ای که شاید یکی از آخرین جمعه هاست. بله دقیقا میشه گفت آخرین جمعه ایه که در سال 1393 پشت سر میگذاریم و جمعه بعدی وارد سال 1394 شدیم. امیدوارم که تا این لحظه رو به خوبی سپری کرده باشید و روزهای بهتری در انتظارتون باشه، که به قول شهریار قنبری میگه که برای روز تازه اجازه بی اجازه و برای داشتن یک آغاز خوب هیچ اجازه ای لازم نیست، کافیه فقط به خودمون این رو بقبولونیم، با خودمون تکرار کنیم که میتونیم امروز روز خوبی رو داشته باشیم، جمعه خوبی داشته باشیم و روزهای بهتری رو به انتظارش بشینیم، به ویژه در سال جدید. خب صحبت از سال جدید شد، دیدم که لغو طرح ترافیک زوج و فرد در نوروز رو اعلام کردن. از طرفی عنوان شده که اجرای طرح ترافیکی ویژه پنج شنبه و جمعه آخر سال هم در دستور کاره، که به ویژه این طرح در محورهای منتهی به بهشت زهرا، البته این بیشتر برای کسانیه که در پایتخت زندگی میکنن، در اونجا به اجرا در میاد. و همچنین همونطوری که گفتم اجرای طرح ترافیک زوج و فرد از 19 اسفند تا 14 فروردین هم به طور کل اصلا فعلا انجام نمیشه. ضمن این که سهمیه سوخت نوروزی هم ازش خبری نیست، اینطوری که رئیس ستاد مدیریت حمل و نقل سوخت کشور گفته. اما بپردازیم به خبرهای دیگر. حسن جعفری در کنار من نشسته تا خواننده باشه، خواننده خبرهایی که البته زحمت خبرها رو هم خودش کشیده.
با سلام و احترام به همراهان عزیز رادیو فردا، خبرگزاری رویترز میگوید شش قدرت جهانی در سکوت خبری در حال رایزنی در مورد قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل برای لغو تحریم‌های ایران هستند. رویترز از قول چند مقام غربی نوشته است تصویب قطعنامه الزام‌آور در شورای امنیت در مورد توافق هسته‌ای با ایران میتواند تلاش‌های آینده جمهوری‌خواهان را در واشنگتن دشوار و مسدود کند. این مقام‌های غربی به رویترز گفتند مذاکرات تاکنون بر تحریم‌های یکجانبه آمریکا و اروپا علیه ایران متمرکز بوده، اما اکنون بحث بر سر تصویب قطعنامه‌ای در شورای امنیت در مورد آغاز لغو تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران است. خبر دیگر این که فرانک والتر اشتاینمایر وزیر خارجه آلمان که به آمریکا سفر کرده است از نامه 47 سناتور آمریکایی به مقام‌های ایران انتقاد کرد و گفت در شرایطی که مذاکرات هسته‌ای به مرحله حساس رسیده است، چون این نامه هیچ کمکی به روند مذاکرات نمی‌کند. از سوی دیگر روز گذشته آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران نیز نامه سناتورهای آمریکایی را نشانه فروپاشی اخلاق سیاسی نظام آمریکا خواند. هفته گذشته 47 سناتور آمریکایی در نامه خطاب به مقام‌های ایران اعلام کردند که رئیس جمهور آینده آمریکا می‌تواند توافق احتمالی هسته‌ای با ایران را نادیده بگیرد. خبری از عراق. در حالی که ارتش عراق به همراه شبه نظامیان عمدتاً شیعی این کشور در حال بازپسگیری شهر تکریت از گروه موسوم به حکومت اسلامی هستند، نخست وزیر عراق خواستار محافظت از غیر نظامیان سنی در این شهر شد. حیدر العبادی نخست وزیر عراق دیروز در سخنرانیش در دانشگاهی در بغداد گفت فرمانهایی برای ارتش و شبه نظامیان صادر کرده و نسبت به گفته او افراد نفوذ نفوذی که قصد دارند پیروزی ها را با قانون شکنی و تعرض به امنیت لکه‌دار کنند هشدار داده است. یک روز پیش از سخنان آقای علبادی، مارتین دمسی رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا گفته بود تردیدی نیست که داعش از تکریت عقب رانده خواهد شد، اما در مورد رفتار شبه نظامیان شیعی با مردم تکریت نگرانی هایی وجود دارد. خبری از آمریکا. اریک هولدر، دادستان کل آمریکا، تیراندازی اخیر در شهر فرگوسن را که به زخمی شدن دو مأمور پلیس انجامید، اقدامی شنیع توصیف کرد. آقای هولدر روز پنجشنبه گفت این خشونت را که بی سر و پایان انجام دادند، تهدیدی است برای همه تلاش‌هایی که برای اصلاحات در فرگوسن صورت می‌گیرد. صبح دیروز پس از آنکه رئیس پلیس فرگوسن اعلام کرد از مقام خود کناره‌گیری می‌کند، شلیک افراد ناشناس دو مأمور پلیس را از ناحیه صورت و کتف زخمی کرد. شهر فرگوسن در پی کشته شدن یک جوان سیاه‌پوست به دست پلیس تابستان گذشته با موجی از اعتراض‌ها روبرو بود. اما خبری از فضا. دانشمندان ناسا میگویند به شواهدی دست یافتند که نشان می‌دهد در یکی از قمرهای سیاره مشتری دریاچه بزرگ از آب شور وجود دارد. آژانس هوانوردی آمریکا ناسا دیروز اعلام کرد مستنداتی که تلسکوپ هابل به دست آورده تایید می‌کند که در زیر سطح یخی قمر گانیمد، یکی از اقمار مشتری، به احتمال فراوان دریاچه‌ای از آب وجود دارد. احتمال وجود آب در این قمر از سال‌ها پیش از سالیان پیش از سوی دانشمندان مطرح شده بود، اما یافته جدید تلسکوپ هابل قوی ترین شاهد تایید کننده در این مورد است. آقای زرقامی،
سپاسگزارم. حسن جعفری بود که خبرها رو با آگاهیتون رسوند. اما اجازه بدید پیش از این که من بگم که سردبیر صبحانه با خبر امروز ما مراد ویسی چه مطالبی روی میز صبحانه با خبر برای شما چیده، یک چیزی مون در دل من که باید بگم. حتما به ویژه در این روزهای که خیابونهای تهران و شهرهای دیگه قطعا شلوغ ترافیک هست و دقت راننده ها باید بیشتر باشه، عنوان شده که ساعت ورود سرعت غیر مجاز در پایتخت، البته به ترتیب بین 1 تا 2 بامداد، 6 صبح و 1 بعد از ظهر بوده و البته بیش از 1,260,000 متخلف هم تا کنون جریمه شدند. اما ببینیم که در صبحانه با خبر امروز چه مطالبی برای شما داریم. گزارش رویترز از آمادگی 5+1 برای بحث درباره بررسی لغو تحریم‌های جمهوری اسلامی ایران در شورای امنیت سازمان ملل متحد. ادامه واکنش‌ها به حمله به علی مطهری نماینده مجلس شورای اسلامی در شیراز. گزارش مسئولان از موانع موجود بر سر اعزام زائران ایرانی به حج عمره. نگاهی خواهیم داشت به هفته‌نامه ها و ماهنامه ها در آخرین روزهای سال 1393 خورشیدی. اسحاق جهانگیری معاون رئیس جمهوری ایران میگوید دولت سناریوهای اقتصادی متفاوتی در قبال نتایج مذاکرات هسته‌ای در دست دارد. و البته برای شما خواهیم گفت از شکست استقلال و توقف پرسپولیس در لیگ برتر. همونطور که در خبرها هم شنیدید، خبرگزاری رویترز از بررسی لغو تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد علیه جمهوری اسلامی ایران در صورت رسیدن به توافق با ایران خبر داده. رویترز خبر داد که چنین اقدامی میتونه هر گونه اقدام احتمالی در مخالفت با توافق 5+1 با ایران رو نیز بی اثر کنه و به تفاهم بیشتر دو طرف بیانجامه. گزارش بنیامین صدر به همین موضوع میپردازه.
آنچنان که خبرگزاری رویترز گزارش داده، آمریکا، بریتانیا، فرانسه، چین و روسیه به عنوان اعضای دائمی شورای امنیت به همراه آلمان هفته آینده با نمایندگان جمهوری اسلامی ایران برای دستیابی به یک توافق هسته‌ای گفتگوهای دشواری خواهند داشت. رویترز به نقل از یک منبع رسمی نزدیک به گفتگو کنندگان غربی خبر داده که اگر توافق حاصل شود، غربی‌ها مایلند موضوع لغو تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل را با سرعت بررسی کنند. پیشتر محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران هم درخواست کرده بود که لغو تحریم‌های شورای امنیت بررسی شود. بهمن آقای دیبا، کارشناس حقوق بین‌الملل در آمریکا، با بیان اینکه راه دشواری برای برداشته شدن تحریم‌های شورای امنیت علیه جمهوری اسلامی ایران در پیش است، خبر بررسی لغو تحریم‌های شورای امنیت علیه جمهوری اسلامی را بیشتر نوعی مشوق سیاسی در آستانه یکی از حساس‌ترین مراحل گفتگوهای هسته‌ای می‌داند.
حتما شورای امنیت خواستار اون خواهد شد که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گزارشی بده به شورای امنیت و در اون بگه که ایران به کلی سوالات آژانس پاسخ داده و دیگه موردی وجود نداره که اونها با ایران مشکل داشته باشن و اون وقت اقدامی از طریق شورای امنیت سازمان ملل انجام بگیره. چرا الان این موضوع مطرح میشه؟ من فکر میکنم بیشتر مرتبط است با مذاکراتی که در حال حاضر در جریان و همینطور شک و تردیدهایی که از بابت این مذاکرات یه به خصوص در آمریکا ایجاد شده. برای این حرکت در واقع نوعی دادن انگیزه بیشتر و قول بیشتر به ایران هست که در صورت رسیدن به توافق اقدامات مربوط به لغو تحریم‌هایی که از طریق سازمان ملل متحد انجام شده شروع خواهد شد.
اما در پیوند با این خبر به تازگی 47 سناتور آمریکایی اعلام کرده بودند که هر توافقی با جمهوری اسلامی تنها تا پایان دوران ریاست جمهوری باراک اوباما دوام خواهد داشت. این در شرایطی است که با لغو سریع تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل، سیاست بعدی رئیس جمهوری آمریکا تغییری در این توافق حاصل نخواهد کرد. بهمن آقای دیبا نامه سناتورهای آمریکایی را برای جهت‌دهی به مسیر گفتگوها دارای اهمیت می‌داند.
من فکر کنم از همین الان، خب با وجود اینکه طرف‌های مختلف به جمله در ایران گفتن اینا مسائل مهمی نیست یا نمیتونه روی مسائل اثر بذاره، ولی عملاً داره اثر خودش رو می‌ذاره و من فکر کنم این صحبت‌های مربوط به اینکه اعضای پنج به اضافه یک در واقع همون اعضای دائمی شورای امنیت سازمان ملل متحد هستن شروع کردن مذاکرات غیر رسمی برای مسئله احتمال لغو تحریم ها در صورت توافق، خود این در واقع یک عکس‌العمل عملی با اون خبره و با اون نامه هست.
نامه سناتورهای آمریکایی علاوه بر انتقاد برخی دولت مردان آمریکایی، از جمله جان کری وزیر امور خارجه، انتقاد برخی مقام‌های متحدان اروپایی آمریکا را نیز در پی داشته است. برای نمونه فرانک والتر اشتاینمایر وزیر امور خارجه آلمان روز پنجشنبه با انتقاد از نامه‌ای که 47 سناتور جمهوری‌خواه به رهبران جمهوری اسلامی نوشتند، این اقدام را در مرحله کنونی غیر مفید خواند. وزیر امور خارجه آلمان که برای سفری رسمی به آمریکا رفته است، در واشنگتن گفت که در حال حاضر مرحله حساسی از گفتگوها را پشت سر می‌گذاریم و چنین نامه‌ای به دورنمای گفتگوها کمکی نمی‌کند. آلمان همراه با 5 کشور عضو شورای امنیت سازمان ملل، آمریکا، فرانسه، بریتانیا، روسیه و چین، از گفتگو کنندگان با جمهوری اسلامی ایران برای دستیابی به یک توافق هسته‌ای است. در ایران هم آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی به نوعی به نامه 47 سناتور جمهوری‌خواه واکنش نشان داده و گفته است که دولت بعدی آمریکا نمی‌تواند تعهدات بین‌المللی آن کشور را نقض کند.
گزارش بنیامین صدر رو شنیدید. در اینجا همکارانم به من گفت آقا یک جمعه دیگه هنوز باقی مونده، من خیلی سریع رفتم سراغ سال 94. به هر حال این عجله من رو ببخشید اگر که خیلی سریع شما رو وارد سال 94 کنم. به هر حال احتمالا یک جمعه دیگه هم داریم، اگر که باز هم اشتباهی هست شما میتونید ما رو تصحیح کنید از طریق 2042-02-21-12-21-12 که همکنون تعدادی از پیام های شما هم آماده است که بشنویم.
در این رژیم مکافات جمهوری اسلامی هر کسی رو که میگیرند و میبرند به دادگاه به هر دلیلی که ازش خوششون نیاد و بدونن که ایشون یه شخص آزاده تحصیل کرده و عاشق ایرانه، به جرم اقدام علیه امنیت ملی سرشو میکنن زیر آب. و در همین رژیم مکافات نماینده مجلسش که پدرش یکی از عالی مقامان ایران بوده، وقتی میره یه جای سخنرانی بکنه خود عوامل اوباش همین رژیم میریزه رو سرش، ولی این اقدام علیه امنیت ملی نیست.
کسانی که به آقای مطهری عزیز در شیراز حمله کردن به سیجیان کاسه از آشداختر هستن. مطهری حق میگوید و همیشه با حق است.
آقای آمنهی و آقای حسن روحانی رای را که دارن پیش میرون، ما ملت ایران از اونا جدا خواهیم شد. با این سبت و سهدگیری هایی که دارن میکنن، با همین 45 تومن یارانهی که میدادن میخوان گرد کنند و هزینه ها بردن بالا و نمیدونم همه جیز سنگین، زندگی خیلی داره مشکل میشه. ما نمیدونیم با خانواده هامون زندگی کنیم، مجبوریم دیگه از کشور خارج یا با هر کشوری که دعوا میکنن خودشون جلو باشن دیگه. ملت ایران هیچ کس به حرف اونا با اونا نیست.
قهرمانان امسال ملت عزیز و ستم دیده ایران از دست این دولت مردان بیرحم هستند که واقعا سالهاست که در اسارت محض و در ظلم کامل به سر میبرند. زنده باد ملت ایران که چهره ساز سال هستند. هر سال بودند ولی امسال بیشتر از همیشه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
خب نوبت میرسه به گفتگوی اقتصادی امروزمون با فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی رادیو فردا در پاریس، در خصوص اقتصاد ایران ببیشه که به روزهای پایانی سال هم داریم نزدیک بشیم و چشمنداز برنامه هسته‌ای و تأثیری که احتمالا میتونه روی اقتصاد ایران در سال پیش رو داشته باشه. آقای خاوند بهتون سلام میکنم و صبح بخیر میگم.
صبح بخیر آقای زرقامی، سلام بر شنوندگان و بینندگان عزیز صبحانه با خبر.
آقای خاوند، آقای اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری ایران گفتگویی رو داشته با روزنامه دنیای اقتصاد چاپ تهران و در این گفتگو مفصلا به مسئله تحریم ها و چشمانداز اقتصادی ایران پرداخته و سه سناریوی احتمالی رو مطرح کرده. با توجه به سناریوهایی که آقای جهانگیری مطرح کرده، یک جا صحبت از این میشه که در صورت حصول توافق بر سر پرونده هسته‌ای و لغو تحریم ها، ایشون میگه که ما برنامه ریزی هایی رو کردیم که کشور دچار افراط و تفریط نشه. دقیقا منظورش چیه آقای جهانگیری؟
اسحاق جهانگیری در مصاحبه با دنیای اقتصاد میگه که دولت 11 در رابطه با گفتگوهای جاری هسته‌ای ایران از لحاظ اقتصادی خودش رو برای 3 سناریو آماده کرده. اول، دستیابی به توافق نهایی بر سر پرونده هسته‌ای. دوم، تمدید مذاکرات. و سوم، قطع کامل مذاکرات. سناریوی اول حصول تفاهم و لغو تحریم ها هست. به نظر میرسه آقای جهانگیری تلاش میکنه نوعی واقع بینی به وجود بیاره تا انتظارات مردم در صورت تحقق این سناریو خیلی بالا نباشه. او خوب میدونه که لغو تحریم های اقتصادی یک فرایند تدریجی هست و احتمالاً سالها طول میکشه که این فرایند به آخر برسه و انتقاد میکنه از کسانی که به گفته او ممکنه به مطالبات مردم دامن بزنند و توقعات اونها رو بالا ببرند. از طرف دیگه او میگه که اگر در پی توافق نهایی تسهیلاتی از لحاظ مالی برای کشور به وجود بیاد، این تسهیلات نباید مثل گذشته راه رو بر ولخرجی باز بکنه. باید از این فرصت استفاده بشه برای هماهنگ کردن اقتصاد کشور با شرایط مدرن یک جامعه بین‌المللی اقتصادی.
البته خب در یک جایی ما میبینیم که در همین سناریوهایی که مطرح میکنه، سناریوی دومش یک جایی اشاره میشه به این که در صورتی که اگر این مذاکرات ادامه پیدا کنه و همه چیز تمدید بشه،
بله، تحقق این سناریو غیر ممکن نیست ولی احتمالش بسیار ضعیفه. این به اون معناست که اقتصاد ایران برای یک دوره دیگه و در شرایط سخت‌تر گرفتار حالت صبر و انتظار و ابهام و سردرگمی خواهد شد. آقای جهانگیری نمیگه دولت چه برنامه مشخصی برای مقابله با این سناریو فراهم کرده و تنها به گفتن حرفهای کلی اکتفا میکنه.
ولی خب سناریوی سوم سناریوی شرایط بدبینانه است، شرایطی که تحریم ها بیشتر بشه و آقای جهانگیری اظهار امیدواری میکنه که با برنامه‌ریزی هایی که شده اقتصاد ایران دچار شوک نشه. آیا میشه چنین پیش بینی رو داشت با توجه به اینکه اگر شرایط به سناریوی سوم که ایشون سناریوی بدبینانه عنوان میکنه برسه؟
سناریوی سوم همونطور که عرض کردم سناریوی شکست نهایی گفتگوهای هسته‌ای است و اگر این اتفاق بیفته بسیار بعید به نظر میرسه که تیم اقتصادی فعلی، اگر نگیم مجموعه دولت 11 بتونه به کارش ادامه بده. اگر این اتفاق بیفته زیر فشار تحریم‌های بیشتر تیم تازه‌ای با تکیه بر یک استراتژی متکی بر حالت اضطراری و سیاست‌های کاملاً درون‌گرایانه و بسته سکان اقتصاد کشور رو در دست خواهد گرفت، اقتصاد ایران واقعا وارد وضعیت تازه‌ای خواهد شد.
آقای خواباند سپاسگزارم که امروز در کنار ما بودید.
منم از شما تشکر میکنم. روز خوبی رو برای شنوندگان رادیو فردا آرزو دارم.
1390 رضا پهلوی،
1391 نسرین ستوده،
1392 محمد جواد زری.
سال چهره خبرساز سال کیست؟
انتخاب با شماست.
چهره خبرساز 1393 خورشیدی
به زودی در رادیو فردا.
مثل همه جمعه ها نوبت میرسه به مرور و بررسی هفته نامه ها و ماهنامه ها و با توجه به اینکه خب داریم نزدیک میشیم به تعطیلات نوروزی، چه زمانی بهتر از اینکه صرف خوندن این هفته نامه ها و ماهنامه هایی بشه که مطالب متنوع نوروزی رو هم به خودشون به همراه میارن. شهرام رفیع‌زاده با ماست. سلام میکنم به شهرام و آغاز میکنیم این بخش رو.
محمد زرقامی درود بر تو، صبح بخیر و درود بر همراهان رادیو فردا.
شهرام از تجارت شروع کنیم که به ما میخواد نشون بده راه امین و ضرب رو.
هفته نامه تجارت فردا در شماره 124 پرونده ویژه‌ای منتشر کرده درباره 88 سالگی اتاق بازرگانی تهران که هفته گذشته هم انتخابات اتاق بازرگانی برگزار شد. کلیدداران اتاق تهران از محمد حسین امین ضرب تا یحیی آل اسحاق هم عکس‌هاشون بر روی جلد هفته نامه تجارت فردا در این شماره منتشر شده. مطالب دیگری هم داره، پژوهشی درباره کارنامه علی خسروشاهی که بنیانگذار گروه صنعتی مینو بود و همچنین یک مقاله مفصل داره درباره دلایل سفر حسن روحانی به قم. به مناسبت فرارسیدن نوروز هم تجارت فردا در شماره 124 خودش سنت‌های روزهای نوروز رو مورد بررسی قرار داده. سیر تا پیاز ماجرای خروج چمدانی از نمایشگاه کتاب استانی و مدیران نفتی و اظهاراتشون در گرد همایی اخیر از بخش‌های دیگر تجارت فردا است.
اما صدا پرداخته به موضوعات متنوعی از جمله بازگشت ریاست به آیت الله، یکی از مطالبی که پرداخته و گفتگوی مفصلی هم با محمد جواد ظریف داشته.
بله، هفته نامه صدا در شماره 27 که 16 اسفند ماه منتشر شده بود پیش بینی کرده بود که احتمال داره آقای اکبر هاشمی رفسنجانی به ریاست مجلس خبرگان برسه که این پیش بینی درست در نیامد و آقای محمد یزدی انتخاب شد. اما گفتگوی اصلی هفته نامه صدا در روی جلدش هم مشخص هست، با آقای محمد جواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی هست. آقای ظریف در این گفتگوی که گفتگوی مفصلی هست گفته که احتمال رسیدن به توافق بیش از شکست مذاکرات ایران و کشورهای 5+1 هست، چرا که طرفین به گفته ایشون زمان و حیثیت سیاسی خودشون رو پای این گفتگوها هزینه کردن. نکته دیگری که آقای ظریف به اون اشاره کرده این هست که گفته ما در صورتی به توافق برسیم اون رو به عنوان یک قطعنامه فصل 7 منشور ملل متحد باید مورد تایید قرار بگیره که همه کشورها از جمله دولت فعلی و دولت‌های آینده آمریکا و همچنین دولت فعلی و دولت‌های آینده ایران ملزم به اجرای اون خواهند بود. یک گزارش خواندنی هم داره درباره رواج مصرف ماریجوانا در تهران که شامل چند گفتگو و گزارش است.
اما هفته‌نامه تماشاگران عکس علی مطهری نماینده مجلس شورای اسلامی رو روی جلدش قرار داده.
بله، تماشاگران امروز در شماره تازه عکسی از علی مطهری نماینده اصولگرای مجلس که همین چند روز پیش در سفر به شیراز مورد حمله گروه های تندرو هم قرار گرفت و مورد ضرب و شتم قرار گرفت رو در شماره تازه خودش روی جلد منتشر کرده. آرزوهای آقای مطهری برای سال نو مضمون گفتگویی است که تماشاگران امروز با ایشون داشته. به نتیجه رسیدن مذاکرات، بهتر شدن شرایط زندگی مردم، بهبود وضعیت آزادی بیان، سه آرزوی آقای مطهری هست برای سال آینده برای ایرانیان و مردم شهروندان دیگر نقاط دنیا.
چشم‌انداز ایران از لطف‌الله میثمی هم از سال سخت دولت روحانی صحبت کرده.
بله، شماری از چهره های سیاسی در یادداشت‌ها و گفتارهایی که در شماره 90 چشم‌انداز ایران منتشر کردن، ویژه اسفند و فروردین اسفند 93 و فروردین 94 درباره چشم‌انداز آینده دولت آقای روحانی، مشکلاتی که دولت 11 با اون مواجه خواهد بود یا تاکنون مواجه شده، مطالبی رو بیان کردن. از جمله این چهره ها محمد حسین رفیعی هست، مقاله‌ای داره با عنوان دولت باید حامیان خود را راضی نگه دارد. سعید حجاریان مخاطرات پیش روی دولت روحانی رو یادآوری کرده و آقای داوود سلیمانی هم اشاره کرده که دولت روحانی مورد هجوم افراطیون قرار گرفته. بخش‌های دیگری هم داره مثل چشم‌انداز سیاست داخلی که گفتگویی با علیرضا بهشتی در اون منتشر شده، گفتگویی هم در این بخش با آذر منصوری از چهره‌های نزدیک به اصلاح طلبان که ایشون در این گفتگو تاکید کرده مشارکت سیاسی زنان در ایران در حال حاضر به کمترین حد خود در سال‌های اخیر رسیده. پرونده شورای شهر و همچنین اقتصاد بدون نفت از بخش های دیگر چشم‌انداز ایران است.
سپاسگزارم شهرام رفیع‌زاده.
متشکرم.
خب، از اینها که بگذریم، برای اونهایی که دوست دارن جمعه خیلی خوبی داشته باشن و به هر حال جمعه پرنشاط، ورزش و خبرهای ورزشی بخشی از این نشاط و این دلخوشیه. بریم سراغ مهدی رستم‌پور بشنویم خبرهای ورزشی رو با مهدی رستم.
همراهان عزیز صبحانه با خبر، صبح شما بخیر. رقابت‌های لیگ برتر فوتبال ایران و تقابل امیر قرنایی با علیرضا منصوریان باز هم به سود منصوریان به پایان رسید. مسابقه‌ای که حساسیت‌های بسیار زیادی داشت، استقلال و نفت، هم جنگ صدرنشینی بود، هم فرصتی بود برای تلافی شکست دور رفت برای استقلال، و هم اینکه به هر حال از علیرضا منصوریان به عنوان جایگزین جدی قلعه‌نویی برای فصل بعد یا فصل‌های آتی یاد میشه روی نیمکت استقلال، و همه چیز به کام علیرضا منصوریان بود که تیمش باز هم تونست استقلال رو ببره با گل لئوناردو پادووانی و موقعیت خودش رو در صدر جدول تثبیت کرد. استقلال هم در همون رده سوم باقی موند و چه بسا بخشی از بخت و اقبال این تیم برای عنوان قهرمانی از دست رفت. البته هنوز اصلا نمیشه تیم قهرمان رو پیش بینی کرد، ولی این مسابقه واقعا حساسیتش به اندازه‌ای بود که حتی از همین حالا بتونه روی این موضوع تأثیر بگذاره. فولاد خوزستان باز هم شکست خورد، این بار مقابل گسترش تبریز. تیم تراکتورسازی پیروزی خوبی به دست آورد، مقابل راهم به برتری رسید، رتبه دوم را در اختیار داره. و پرسپولیس که باز هم صدرنشین آسیا در لیگ برتر ناکام موند. فرقی دیگه نمیکنه برای پرسپولیس تو لیگ برتر، حریفش صدر جدولی باشه، ته جدولی باشه. حتی نفت مسجد سلیمان 10 وقتی که مقابل پرسپولیس قرار میگیره، باز هم پرسپولیس نمیتونه به برتری برسه، اونم در حالی که ابتدا 2 جلو افتاد. اما شاگردان امیر درخشان این بار هم نتونستند این پیروزی رو تا پایان حفظ کنن و فقط با یک امتیاز از مسجد سلیمان برگشتن. اما یه خبر جالب حاشیه‌ای در رقابت‌های وشو قهرمانی کشور در مراسم افتتاحیه رضا صادقی ترانه‌سرا و آهنگساز معروف برنامه اجرا کرده. به هر حال از این حیث جالبه که وقتی که ما خبر لغو کنسرت ها رو دیگه برامون عادی شده، مکرر منتشر میشه، این قبیل رقابت های ورزشی میتونه تمهید جالبی باشه که خواننده و هنرمنده برن اونجا برنامه اجرا کنن. به هر حال مسابقات قهرمانی کشور رو نمیشه لغو کرد. و اما در همین فرصت کوتاهی که داریم، رقابت‌های لیگ اروپا پیگیری شد و تیمایی مثل اینتر میلان، اف سی بروژ، ناپولی رقبای خودشون رو شکستن. اما جالب‌ترین موضوع اینه که تمام تیم‌های بریتانیایی از دور مسابقات در لیگ قهرمانان و لیگ اروپا حذف شدن و کل مجموعه فوتبال انگلستان فقط یه نماینده داره، اونم اورتونه که توی بازی سخت و بارانی تونست دینامو کیف رو از پیش رو برداره. تا فردا، خدا نگهدار.
خب خبرهای ورزشی رو شنیدید، اما بیدرنگ میگم بیدرنگ، واقعا باید بیدرنگ بریم سراغ خلاصه و فشرده ای از تازه ترین خبرها. شما رو بیش از این منتظر نمیگذارم. با حسن جعفری.
با سلام دوباره. خبرگزاری رویترز به نقل از مقام‌های غربی گزارش داده که شش قدرت جهانی در سکوت خبری در حال رایزنی در مورد قطعنامه شورای امنیت برای لغو تحریم‌های ایران هستند. در حالی که ارتش عراق به همراه شبه نظامیان عمدتاً شیعی این کشور در حال بازپسگیری شهر تکریت از گروه حکومت اسلامی است، نخست وزیر عراق خواستار محافظت از جان غیر نظامیان سنی در این شهر شد. اریک هولدر، دادستان کل آمریکا، تیراندازی اخیر به دو مأمور پلیس شهر فرگوسن در ایالت میسوری را حمله‌ای شنیع توصیف کرد. گروه داعش اعلام کرد درخواست گروه بوکو حرام را برای بیعت پذیرفته است. دانشمندان ناسا میگویند به شواهدی دست یافتند که نشان می‌دهد در یکی از قمرهای سیاره مشتری دریاچه بزرگ از آب شور وجود دارد. در حالی که تا انتخابات اسرائیل 4 روز دیگر باقی است، نتایج تازه‌ترین نظرسنجی روزنامه هارس نشان می‌دهد مخالفان نتانیاهو از او پیش افتادند. و سرانجامی که سازمان بهداشت جهانی اعلام کرد که شمار قربانیان بیماری ابولا در 3 کشور گینه، لیبریا و سیرالئون طی 1 سال گذشته به بیش از 10,000 نفر رسیده. فایز ارقامی.
سپاسگزارم از حسن جعفری که خبرها رو با آگاهیتون رسوند. البته آقای جعفری باز هم با شما خواهد بود، در بخش رادیویی هم شما شنونده خبرهای آقای جعفری با صدای خودشون خواهید بود. اما اجازه بدید که بریم سراغ گزارش‌های این بخش خبری و گزارش‌ها رو آغاز کنیم با یک گزارشی در خصوص علی مطهری که حتما این روزها خبرهای مربوط به آقای مطهری نماینده مجلس شورای اسلامی رو از تهران دنبال کردید که در سفری که به شیراز داشته مورد حمله و هجوم افراد لباس شخصی قرار گرفته. وزیر کشور ایران هیئتی 4 نفره رو مأمور تحقیق درباره حمله به آقای مطهری کرده تا پس از بررسی جزئیات این حادثه گزارش خودشون رو به شورای امنیت ملی ارائه کنند. یک روز پس از حمله گروه‌های فشار به آقای مطهری در شیراز، استاندار فارس هم گفته که حمله کنندگان، این جمله ایشون رو من می‌خونم، به آقای مطهری افراد عادی نبودند. و علی مطهری هم در وبسایتش نوشت مهاجمان برای هر اقدامی آزاد بودند. گزارش وحید پور استاد رو با هم بشنویم.
قائم مقام وزیر کشور ایران میگوید در پی حمله گروهی از موتور سواران به علی مطهری نماینده مجلس در شیراز، وزارت کشور استاندار فارس را به تهران فراخوانده است. حسین علی امیری، قائم مقام وزیر کشور، روز چهارشنبه به خبرگزاری‌های داخلی ایران گفت عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور دستور داده هر چه سریع‌تر با عوامل این رویداد برخورد قانونی صورت گیرد. علی مطهری نماینده مجلس که روز سه‌شنبه برای سخنرانی به شیراز رفته بود، پس از خروج از فرودگاه مورد حمله عده‌ای موتور سوار قرار گرفت که شیشه‌های خودرو حامل او را شکستند و مانع از رفتن او به سوی دانشگاه شیراز شدند. در روزهای گذشته نیز نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز واکنش‌های مختلفی نسبت به این مسئله داشتند. احسان مهرابی، خبرنگار سابق پارلمانی در آلمان، در این باره می‌گوید:
برخی از نمایندگان مجلس حمله به آقای مطهری رو محکوم کردن، از جمله رئیس فراکسیون رهروان ولایت که فراکسیون حامی آقای لاریجانی در مجلس محسوب میشن، اعلام کردن که اگر با حمله کنندگان با آقای لاریجانی رئیس مجلس در 22 بهمن سال 91 برخورد جدی میشد این حوادث اتفاق نمیافتاد. البته تعداد نمایندگانی که این حمله رو محکوم کردن چشمگیر نبوده، شاید هم به این دلیل که مجلس در تعطیلات به سر میبره و خود نمایندگان استان فارس هم واکنش جدی درباره حمله به آقای مطهری نداشتن. از سوی دیگه برخی از نمایندگان مانند آقای کوچک‌زاده به نوعی تلویحاً از موضوع حمله دفاع کردن و آقای کوچک‌زاده خطاب به آقای مطهری گفتن که این مفسده رو خود آقای مطهری با دفاع از معترضان سال 88 راه انداختن.
پس از حمله به علی مطهری در شیراز، او در نامه‌ای از عملکرد نیروهای دولتی در استان فارس انتقاد کرد و چنین اتفاقی را نتیجه به تعبیر او بدبستان در معرفی وزیر کشور توصیف کرد. احمد توکلی نماینده اصولگرای مجلس هم پس از ضرب و شتم علی مطهری توسط گروه‌های فشار در شیراز با انتقاد از مسئولان امنیتی این استان به خبرگزاری ایلنا گفت اینکه چند ده نفر با موتور و خودرو و در فرودگاه اجتماع کنند و ما تصور کنیم مسئولان امنیتی شیراز از تجمع و قصد به تعبیر او فاسد این تجمع کنندگان بیخبر بوده اند، نهایت ناتوانی از انجام وظیفه آنان را نشان می‌دهد و اگر می‌دانستند بخش حفاظت داخلی دستگاه‌های امنیتی نیز باید به موضوع ورود کنند و مسئولان به تعبیر او قاصر و یا مقصر نیز تحت تعقیب قرار گرفته و مجازات شوند. علی مطهری از جمله نمایندگان است که بارها نسبت به حصر مهدی کروبی، میرحسین موسوی و زهرا رهنورد اعتراض کرده که این مواضع او با انتقاد شدید حامیان رهبر جمهوری اسلامی مواجه شده است. صدای علی مطهری نماینده مجلس:
این جانب حصر خانگی آقایان موسوی و کروبی و خانم رهنورد را پس از پایان آشوب‌های خیابانی بدون حکم قضایی همچنان خلاف اصول متعدد قانون اساسی.
محمد احمدی استاندار فارس نیز روز سه‌شنبه 19 اسفند ماه درباره حمله به آقای مطهری گفت به حتم کسانی که این اتفاقات را رقم زدند اشخاص عادی نبودند. استاندار فارس همچنین به خبرگزاری‌ها گفت اگر آقای مطهری به محل سخنرانی می‌رسید، با توجه به جوی که در آنجا به واسطه حضور افراد مخالفش حاکم بود، امکان بروز حوادث بسیار بدتری وجود داشت.
خب واکنش ها همچنان ادامه داره به حمله‌ای که به علی مطهری نماینده مجلس شورای اسلامی از تهران در سفری که به شیراز داشته انجام گرفته. به گزارش خبرگزاری ها در ایران، رئیس سازمان حج و زیارت از احتمال لغو پروازهای عمره از 29 اسفند ماه خبر داده. سعید اوحدی تأکید کرده از سه هفته پیش روند کاهش صدور ویزا از سوی سفارت عربستان سعودی ایجاد شده، به طوری که تاکنون بیش از 50% از ویزاهای مورد نظر صادر نشده. این هم گزارشی مورد توجه اونهایی که قصد داشتن برای حج عمره به عربستان سعودی سفر کنند. از رویا کریمی مجلس بشنویم.
روند کاهش صدور ویزای عربستان سعودی برای مسافران حج عمره به جایی رسیده است که حالا رئیس سازمان حج و زیارت از احتمال لغو پروازهای عمره از 29 اسفند ماه جاری خبر داده است.
کنسولگری عربستان در مشهد هیچ ویزایی رو صادر نکردن و خب این بی‌نظمی در صدور ویزا قطعاً اثر مستقیمی در اختلال در پرواز خواهد گذاشت. با توجه به اینکه تعطیلات نوروز رو در پیش داریم و اگر بخواد همین روند صدور ویزا و خصوصا بی‌نظمی که در صدور ویزا حاکم هست بخواد ادامه پیدا بکنه، تا روزهای شروع در واقع هفته آینده هم صبر می‌کنیم. اگر تضمین کافی برای ایجاد نظم در صدور ویزا داده نشه، سازمان حج و زیارت اطلاعی آخرین وضعیت رو خدمت مردم عزیز حتما اعلام میکنن و به نظر میرسه که بخواد این روش ادامه داشته باشه، چاره جز لغو پروازهای عمره از ابتدای سال 94 نخواهیم داشت.
آنگونه که سعید اوحدی گفته است، مقامات عربستان اعلام کرده بودند که مشکل صدور ویزا به دلیل کمبود نیرو در سفارت عربستان در تهران و همچنین کنسولگری این کشور در مشهد رخ داده، که این موضوع نیز با هماهنگی وزارت امور خارجه برطرف و ویزای کارکنان صادر شده، اما گویا مشکل ویزا حل نشده است. حسین علیزاده دیپلمات پیشین ایران ساکن فنلاند در این زمینه میگوید:
آنچه که مسلم هستش این یک اقدام تمهیدی است که ریاض داره به کار می‌بنده برای اینکه ضریب امنیت داخلی خودش رو افزایش بده با کاستن و حتی چه بسا ممنوع کردن کلیه پروازهای حج مفرده که ایرانی ها در اونجا حضور پیدا نکنن. اون هم به نظر من برمیگرده به تنش بسیار شدیدی که الان بین تهران و ریاض و رقابت منطقه‌ای که بین دو کشور در منطقه حاکم شده ناشی از این مسئله است.
با این همه به نظر می رسد که با واکنش ایران مبنی بر لغو سفرهای عمره اکنون پای روابط دیپلماتیک نیز به میان آمده است.
گمان زنی در تهران این هستش که با توجه به رصد کردن تنشی که روزانه در حال افزایش هست، میگن اگر چنانچه قرار عربستان چنین تصمیمی رو بگیره در نهایت و کلن این پروازها رو ممنوع بکنه، خب ما پیش دستی بکنیم از جهت حفظ آبرو خودمون این اقدام رو بکنیم که کلن مسئله رو متوقفش کنیم. چون به هر حال از ناحیه دیگه این رو هم باید در نظر داشته باشیم که رفتار ریاض با حجاج ایرانی هم تغییر کرده، انگشت نگاری میکنن، بعضی وقت تماما بازرسی بدنی میکنن حتی از بانوان ایرانی و برخوردهای به هر حال ناپسندی انجام میشه که اینها میتونه دلیلی باشه که تهران هم اصلا در اعزام حجاج تجدید نظر کلی بکنه.
حسین علیزاده همچنین معتقد است که تنش‌های سیاسی میان ایران و عربستان زمینه‌های مختلفی دارد.
اساساً پرونده ایران و عربستان چندین حوزه پرتنش داره. یکیش مسئله هسته‌ای است که به درستی اشاره کردید و کمان که یادمون هستش در یکی از مذاکرات وزیر خارجه سعودی پرواز مستقیم کردش به ژنو، در هواپیمای داخلی خودش آقای جان کری رفتش باهاشون مذاکره کرد که مثلا آخرین تحولات رو بریف بکنه آقای سعود الفیصل رو. پس بنابراین یکی از موضوعات مهم برای عربستان این هست. اما از اون مهمتر مسئله رقابت منطقه‌ای است که بین تهران و عربستان در حال افزایش هستش. در یمن شاهد هستیم ایران به کمک حوثی ها رفته صنعا رو حوثی ها تصرف کردن، عملا دولتی که مورد حمایت عربستان بود قدرت از دست داده. در عراق میبینیم که کمک نظامی جمهوری اسلامی باعث شده شیعیان هشت شعبی یا همون بسیج مردمی بتونن داعش رو عقب بزنن. در لبنان یکی از حوزه های نفوذ عربستان بوده، همچنین دست ایران در اونجا هستش. بنابراین یکی از خبرهایی که المنار به انتصاب از ارتش لبنان اعلان کرده، همین دیروز امروز قرار بوده یک عملیات انفجاری در سفارت ایران در لبنان اتفاق بیفته که نشون که ارتش لبنان گفته بود عوامل اون منتصب به سعودی هستن. اینها همه در شرایطی هستش که از اون طرف هم عربستان ادعا میکردش که ایران قصد کشتن سفیر عربستان در ایالات متحده رو داشته. ببین اینا انگشت های اتهامی است که به طرف هم دراز کردن، نشون میده که روابط بسیار پرتنش هستش. در مسئله حج عربستانی اون تمهید رو داره میاندیشه که به اصطلاح حضور ایرانی کمتر بشه، خطرات کمتر بشه، و ایران هم متقابلا داره در حیات خلوت عربستان در یمن پا گذاشته. تحلیلگران این توصیف رو میکنن، میگن جنگ نیابتی بین تهران و ریاض برقرار هستش. بعید میدونم که به این زودی ها کم رنگ بشه.
گفته میشود که اکنون کار انتخاب زائران حج و عمره به برگزاری قرعه کشی رسیده و خسارت های ناشی از توقف سفر مسافران ایرانی به عربستان را شرکت های هواپیمایی سعودی و 7 شرکت عربستانی دست اندرکار سفر عمره باید پرداخت کنند.
در کنار فرج سرکوهی هستیم صبح جمعه است. اگر که بیننده یا شنونده صبحانه با خبر هستید، موقعیت خوبیه تا ببینید که چه جایی چه اتفاقی داره رخ میده از نظر فرهنگی هنری، البته میگم، تا بتونید از این فضای فرهنگی پایتخت یا شهرهای دیگه استفاده بکنید. آقای سرکوهی بهتون سلام میکنم و صبح بخیر میگم.
من سلام میکنم به شما آقای زرقامی و سلام میکنم به شنوندگان بینندگان عزیزمون و صبح جمعه بسیار خوب و شادی رو برای همه آرزو می‌کنم.
آقای سرکوهی، امروز که جمعه است، من دیدم که یکی از انتخابایی که شما داشتید نمایشگاه نقاشی‌های بهرام دبیریه که خب علاقمندان این هنرمند و همچنین علاقمندان هنر نقاشی فکر کنم بد نباشه که ببینن این نمایشگاه محتواش چیه و چجوری میتونن و کی میتونن اصلا ازش دیدن کنن.
فرصت بسیار خوبی هست برای علاقمندان به نقاشی، همونطور که شما گفتین، برای که بهرام دبیری یکی از چهره‌های شاخص و خلاق نقاشی معاصر ماست. از دهه 40 تا حالا دبیری با چشم‌اندازان جدیدی در نقاشی ایران خلق کرده، تکنیک‌های گوناگونی رو آفریده و بعد هم می‌دونیم که دبیری با تلفیق درون به اصطلاح مؤلفه‌های نقاشی رنگ‌آمیزی سنتی مکتب شیراز با کوبیسم تونسته به اصطلاح مؤلفه‌های سنتی رو با دنیای مدرن تلفیق بکنه و همچنین با یک نگاه تیز و آگاه به جامعه مسائل انسان معاصر رو در تابلوهای نقاشیش خلق میکنه. حالا امروز نمایشگاهی افتتاح خواهد شد در گالری سیحون که 12 تابلو بهرام دبیری رو عرضه خواهد کرد. یکی از اینا، از اون میدونیم دبیری یک مجموعه‌ای داره که بسیار معروف هم هست، مجموعه خروس، که یکی از تابلوها از این مجموعه خواهد بود و 6 اثر دیگر هم از نقاشی‌های مجموعه گل و مرغ و زن و مرغ او هستند و بعضی کارها هم که کارهای تازه آقای دبیری است که در سال گذشته خلق شدن، آکریلیک روی بوم هستند و قرار است که درصدی از درآمد فروش این آثار رو هم بدن به خیریه بهنام دهشپور به بیماران مبتلا به سرطان. در این حال در این نمایشگاه یک تقویم دیواری سال آینده یعنی سال 94 هم عرضه خواهد شد که 12 تابلو هستش از دبیری که در این تابلوها به اصطلاح 12 ماه رو مشخص میکنن که درآمد این رو هم در اختیار بیماران مبتلا به سرطان گذاشته خواهد شد. بنابراین اگر به این نمایشگاه بریم هم آثار بسیار خوبی رو خواهیم دید و اگر کسی پول داشت و خرید که تقریبا به تعرضون از همه میتونن بخرن، در نتیجه به بیمارانی که نیازمند هستند هم کمک کردیم.
اما آقای سرکوهی، این روزها ما زیاد میشنویم در مورد مسئله لغو کنسرت ها و همچنین واکنشی که وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به این مسئله داشته. حالا جمعی از هنرمندان موسیقی خراسان نامه ای نوشتن به استاندار خراسان رضوی و خواستار این شدن که برگزاری کنسرت ها توی این استان از سر گرفته بشه. محتوای این نامه چیه؟
اشاره کردیم که مدتی است که کنسرت هایی رو که وزارت ارشاد مجوز برای اونا صادر میکنه، یعنی بررسی میکنه شعرشون و موسیقی ملودی و غیره و بالاخره با ضوابط وزارت ارشاد همگن هستن، بهشون اجازه میده که این کنسرت ها اجرا بشن. اما مدتی است که جلو اجرای کنسرت ها در برخی از استان ها و شهرها گرفته میشه. قبلا در 2 استان بود، حالا شده 12 استان. حتی در دانشگاه شهید بهشتی هم همین چند هفته پیش جلو کنسرت آقای قربانی رو گرفتن، با وجودی که اونم مجوز داشت و اجازه داده بودن. و بعد وزارت ارشاد اعلام کردش که چون ما مجوز صادر میکنیم کسی اجازه نداره که به اصطلاح کنسرت ها رو لغو بکنه، اما قوه قضاییه با حکم قضایی این کارو میکنه. و در استان خراسان هم دو بار جلو اجرای کنسرت با حکم قضایی گرفته شده. بعد اعلام شد که اصولا در استان خراسان آقای مجید اشراق، دادستان عمومی و انقلاب چناران که یکی از شهرهای مشهد هست، اصلا در یک مصاحبه اعلام کردش که کنسرت در استان خراسان رضوی به طور کلی منتفی است و ما اجازه نخواهیم داد، حالا چه مجوز داشته باشه چه نداشته باشه. در نتیجه کنسرت در این استان ممنوع شده. حالا به تعدادی از هنرمندان نامه‌ای نوشتن به علیرضا رشیدیان، استاندار خراسان رضوی، و گفتن که این دستور باید لغو بشه. گفتن که به اصطلاح وقتی که کنسرت در یک استان، در این نامه گفتن که وقتی ممنوع می‌شود به اصطلاح بیگانگی نسل جوان با ارزش‌های هنری و فرهنگی به وجود میاد. و بعدن اینکه مشهد شهر مذهبی است و به همین دلیل نباید درش کنسرت اجرا بشه، این درست نیست، برای که اصولا موسیقی، برخی موسیقی ها حتی بر اساس فتواهای رهبر و دیگر مراجع تقلید اشکالی نداره. و خواستار این شدن که این دستور لغو بشه. حالا امیدواریم که استاندار پاسخ مناسبی به این نامه بده.
اما در پایان هم اگر امکان داره خیلی فشرده و کوتاه، چون وقتمون رو به پایانه، به مسئله توقیف نمایش پاییز اشاره بکنید و اینکه بازیگر این نمایش هم گویا به اتهام هایی که وارد شده بهش پاسخ داده.
بله، نمایش پاییز به کارگردانی نادر برهانی مرند به صحنه رفت. نمایش بسیار موفقی بوده، جایزه جشنواره فجر گرفته، بعدم با استقبال گسترده منتقدین و تماشاگران هم روبرو شده. اما 19 اسفند ماه مدیر تالار به اصطلاح آقای سرسنگی، مدیر تماشاخانه ایران شهر، اعلام کرد که من شخصا جلو اجرای نمایش رو میگیرم، چون که یکی از هنرپیشگان این نمایش چیزهایی به نمایش اضافه کرده که اینها مستهجن هستند و رتیک هستند و دور از اخلاق هستند. بلا این نمایش رو به این دلیل توقیف شد. اما آقای نادر بورانی مرانتی کارگردان بود، گفت من ترجیح میدم در این مورد سکوت کنم. حالا آقای امیر جعفری که برنده جایزه جشنواره فجر به خاطر بازی در همین نمایش بوده، جواب داد به این حرف و گفتش که ایشون فرق بین مدیر تالار فرق بین کاراکتر و شخصیت رو نمیفهمه. من قرار بوده کاراکتر یک لومپن رو در این نمایش بازی کنم، من خودم که لومپن نیستم، که من نقش بازی میکنم و به علاوه یک کسی که قرار است لومپن باشه نمیتونه مثل یک بسیجی حرف بزنه. و در این حال 25 اصلاحیه شما خواستار شده بودین که ما همه رو اجرا کردیم و در واقع اتهامات آقای سرسنگی رو رد کردیم.
سپاسگزارم فرج سرکویی که امروز صبح در کنار ما بودید صبح جمعه.
من از شما متشکرم.
آقای احمدی نژاد،
اگه نمیترسید از مردم،
این چهار تا خس و خاشاک که گفتی
در اساس فرامین اسلامی هستش.
همش بی خود.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر میکنید.
هر جمعه ارتباط زنده ما و شما در میزه گردی با کارشناسان.
من چرا اصلا از بندر منگه؟
البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
از زندان مرکزی بیرون.
ساعت ششم هر جمعه شش عصر به وقت ایران.
خیلی دلم میخواد دستم بیافته این چی کار با تون میکنم.
خب امروز وقت خوبیه که در ساعت ششم هم حضور داشته باشید، اما جمعه بی موسیقی جمعه یه جمعه کشه. با هم بشنویم از بردی افشین.
سلام، امروز جمعه است. طبق معمول اغلب آخر هفته ها نگاهی میکنم به هفت روز گذشته و مروری میکنم بر مهمترین رویدادهای موسیقی در ایران. همچنان عرصه این هنر در ایران عرصه است ملتهب و به نظر میاد روز به روز فضا برای فعالان موسیقی تنگتر میشه و اونها بیش از پیش مورد حمله های تندروهای مذهبی قرار میگیرند. افرادی که فعالیت های هنرمندان و پیشوران هنر و صنعت موسیقی رو در ایران بر نمیتابند و علناً خواستار اعمال محدودیت های بیشتر و یا حتی ممنوعیت ها بر فعالیت اونهاند. درست هفته پیش در این برنامه در آغاز از اظهارات امام جمعه مشهد گفتم، احمد علم الهدا که در نماز جمعه شهرش نسبت به موسیقی مهربون نبود و اجرای زنده موسیقی رو مطرب بازی خونده بود. حالا امروز باید از اظهارات یک امام جمعه دیگه بگم که او هم سخت به موسیقی تاخته و او کسی نیست جز امام جمعه شهر ارومیه. امام جمعه ارومیه درست هفت روز پیش در خطبه‌های نماز جمعه شهرش گفت ترویج موسیقی با اهداف عالیه نظام جمهوری اسلامی سازگار نیست. آقای قریشی اواسط زمستان سال گذشته بود که به جای غلامرضا حسنی به سمت امامت جمعه ارومیه منصوب شده بود. آقای حسنی خودش مشهور بود با اظهارات جنجالیش و حالا امام جمعه جدید ارومیه با حرفهای اخیرش توجه اهالی موسیقی رو به خودش جلب کرده. مهدی قریشی در نماز جمعه هفته پیش ارومیه گفته بود به جای موسیقی بهتر جوانان اوقات فراغت خودشون رو با ورزش و تفریحات سالم بگذرونند. ارومیه از جمله شهرهایی است که در اون محدودیت‌های خاص نسبت به موسیقی اعمال میشه و در نیمه اول همین سال بود که مسئله طرح تفکیک جنسیتی در اجراهای زنده در ارومیه در کنار چند شهر دیگه شمال غرب ایران مثل تبریز مطرح شد و تا مرداد ماه امسال کنسرت محسن یگانه به خاطر اعمال این طرح در ارومیه لغو شد. امامان جمعه مشهد و ارومیه تنها روحانیونی نبودند که این روزها مخالفت خودشون را با موسیقی اعلام کردند. پیشتر اواسط بهمن ماه دو مرجع تقلید شیعه در قم به ترویج موسیقی به کمک وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اعتراض داشتند. حسین نوری همدانی و ناصر مکارم شیرازی، این دو روحانی بر سر انتشار یک آلبوم موسیقی به این وزارتخونه تاخته بودند. بر سر انتشار آلبوم تو را ای کهن بوم و بر دوست دارم، ساخته ای از پیمان خازنی که در اون نوشین تافی با محسن کرامتی همخونی میکنه و حضور خانم تافی به عنوان همخون در این آلبوم در بین تندروهای مذهبی بسیار بحث برانگیز بود. این دو مرجع تقلید اون زمان گفتند جاده آواز خوندن زنان رو در ایران میگیرند و چند روز بعد از این محمد یزدی که او هم یک روحانی کهنه کار و نام داره و به تازگی به عنوان رئیس مجلس خبرگان رهبری انتخاب شده، به عملکرد وزارت ارشاد در قبال موسیقی معترض بود و به وزیر علی جنتی هشدار داد که به معاون هنریش یادآوری کنه موسیقی در اسلام حرامه. وجود بالا گرفتن حمله های روحانیون به موسیقی، این هفته اهالی این هنر و صنعت در یک گرد همایی شرکت کردند، اون هم از سر اعتراض به اعمال محدودیت های گسترده و کم سابقه در ایران. این گرد همایی اعتراضی در خانه موسیقی برگزار شد به بهانه نشست سالانه این نهاد صنفی هنر و صنعت موسیقی ایران. حضور گسترده چهره های مطرح و نامدار موسیقی در این نشست خیره کننده بود. اهالی موسیقی به خصوص درباره اعمال محدودیت ها به فعالیت بانوان و لغو بیسابقه کنسرت های موسیقی حرف زدند و همبستگی خودشون رو نشون دادند. خیلی ها در این همایش سخنرانی کردند، از جمله حمیدرضا نوربخش مدیر عامل خانه موسیقی که او گفت جامعه موسیقی توهین رو بر نمیتابه. به غیر از او، عبدالحسین مختاباد هنرمند موسیقی و رئیس کمیته هنری شورای شهر تهران هم گفت این رفتار اخیر با اهالی موسیقی برخوردی سیاسی و ناشی از اونه که دولت کنونی حامی موسیقیه. سالار عقیلی و علیرضا قربانی، دو خواننده مطرح موسیقی ایرانی، هم درباره تجربه های اخیر خودشون از اجراهای برگزار شده و لغو شدهشون در استان خراسان رضوی گفتند. اونچه که میشنیدیم لابلای حرفام شاهکاری است به نام افسانه شگفت آور عشق، اثری از انور ابراهیم. این وعده رو بدم که آقای انور ابراهیم قراره که در ایران سال بعد اجرای زنده رو برگزار کنه. این هنرمند مطرح بین المللی پیشتر سال گذشته در جشنواره 29 فجر بود که برای بار اول در ایران اجرا داشت و حالا نشر هرمس اعلام کرده انور ابراهیم قراره که دوم و سوم مهر ماه سال 94 خورشیدی دو اجرا رو در ایران برگزار کنه. کلی خبر بد شنیدیم، این اما خبر بسیار خوبی بود برای موسیقی ایران و طرفداران جدی موسیقی. در آخر هم به یکی از آثار انور ابراهیم گوش میدیم، یکی از آثار مشهور او به اسم عطر کلی، با این توضیح که انور ابراهیم آهنگساز و نوازنده 58 ساله است، اهل تونس، که اشتهار جهانیش رو به خاطر تلفیق منحصر به فرد عناصر موسیقی جاز و موسیقی کلاسیک عربی به دست آورده. ما با هم گوش میدیم عطر کلی، اثری از آقای انور ابراهیم.
خب به پایان صبحانه با خبر امروز نزدیک میشیم. در این لحظه ها فقط میتونم یک شعری از زویا زاکاریان رو بگم و شما رو بسپرم به روز روزگار. میگه زمستان هرچه بود تاریک و طولانی، دل ما هرچه شد سرد و زمستانی. زمین اما به دور از کینه بهمن نشسته با گل و خورشید به مهمانی. صبحانه با خبر امروز محصول همکاری مراد ویسی، سردبیر اون حسن جعفری خبرهای ما رو نوشته بود و خوند، بنیامین سعد گزارشگر ما بود و مارتین فالتین که مسئولیت استودیو رو به عهده داشت. من هم محمد زرقامی، روز و روزگارتون خوش.